چون اگر نکنیم کفران نعمت کردیم ما، و کفران نعمت هم میدونی که خب بالاخره ناپسند نزد خداوند.
اصلا نعمت رو از ما میگیره.
بله میگیره، خداوند که با کسی تعارف نداره که. بالاخره ما کفران نعمت نکنیم. این مردم به این خوبی داریم توی صحنه هستن، جانفشانی دارن میکنن، لبخند صورتاشون هست، نه غم جنگ به چهرهشون هست، نه غم ویرانی هست به چهرهشون. امیدوار به
آینده. نه نگران، یعنی نه غم این گرانی ها و این اذیت های گرانی.
غم دارن، غم اجاره دارن.
بله دارن، ولی به روی خودشون نمیارن، میان با لبخند پرچم رو به اهتزاز در میارن، با لبخند شعار میدن، با لبخند الله اکبر میگن، میان
زن بچه‌شونن. اما اینا رو چی وقت به حساب نظام نمیذارن. میگن شرایط کشور اینجوریه. وقت شما آدم مثل بنده یکی بیاد تلفن دستش میمونه، دستیر بود هشت مادرش خواهد بگه. این زبان امانت خدا، آدم نباید این زبان هر چیزی که در میاد در بیاد بگه. اگه خدا نکرد هر چیز زد که با این نامیدی هست در واقع کفران نعمت کرده و به این نعمت خدا ظلم کرده که زبان هست. این زبان هم مسئول هست. فرد روز قیامت این زبان به صدا در میاد که چرا این حرف رو زدید، چرا مردم رو مایوس کردید.
بله بسیار عالی، ممنون، متشکرم از توضیحی که فرمودید و سپاسگزارم از این روشنی و این صداقتتون در کلام و این بیان صادقانتون. و
که گفتن زبان به صدا میاد، یعنی پوست دست آدم انگوشتایی در این آیه قرآنی هستش که ذکر اون روز قیامت به صدا در میاد، به زبان در میاد.
بسیار عالی، ممنونم. امیدوارم که آن کسانی که باید بشنون انشالله بشنون و مردم هم حواسشون باشه، دوچار یه سری از این هیجانات نشن در مقابل بعضی از این صحبت و همینطور اتحاد خودشون رو حفظ بکنن. سپاسگزارم از شما، ممنون و متشکرم و باتون خداحافظی میکنم و دوستان عزیز شنونده خدمت شما عرض میکنم که با همچنان در خدمت شما هستیم. برای این لحظه برنامه سایه روشن رو در نظر گرفتیم، برنامه سایه روشن رو تقدیمتون میکنیم. حالا قبل از اینکه سایه روشن رو بخوایم تقدیمتون بکنیم، بذارید یه سلام بریم خدمت همکارمون آقای نوری، گزارشگر خوبمون که الان فکر میکنم در حرم حضرت امامزاده صالح ایشون مستقر است. حالا خود آقای نوری میگه کجاست و موضوع گزارش رو برامون توضیح خواهد داد. آقای نوری سلیمان رو دریافت میفرمایید؟ جناب آقای نوری سلیمان رو میشنوید؟
سلامت بکنم جای صحبت شما، از ادب دارم.
سلامت باشید، ممنون و متشکر. کجا هستید و بفرمایید که دلیل حضورتون رو.
سلام خدمت شما عرض بکنم که بنده توفیق دارم برای دومین روز مراسم گرامی داشت و یادبود خانواده معظم و شهید امام رهبر شهید ما اصطلاح سید علی حسینی خامنه ای هم اکنون در مصلای حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی هستم در شهره تهران. از جمع پرشور و انبوه شرکت کنندگان در این مراسم، ارادتمندان و عاشقان امام و رهبر شهیدمون که خب اومدن رسم قدرشناسی رو جای به جای بیارن، امام و رهبری که یک عمر برای عزت سربلندی این ملت تلاش کرد، جهاد کرد، هم خود معظم الله و هم خانواده مکرم ایشون تمام سختی ها رو در طول این دوران پرفراز و نشیب انقلاب اسلامی به جان خریدن برای اینکه ملت ایران همیشه سربلند و سرافراز باشن و مردم هم قدرشناسانه در این اجتماع و در این آیین شرکت کردند. الحمدلله مصلای حرم مطهر که خب جمع کثیری از شرکت کنندگان، زائرین، مجاوران، آحاد مردم رو میگیرم و صحنهای اطراف حرم مطهر هم همینطور مردم خیلی در صحنهای اطراف نشستن به خاطر ازدحام و تراکم جمعیتی که وجود داره و استقبال بسیار پرشور مردم رو شاهدیم که همراه با خانواده اومدن، هم خانواده های معظم شهدا رو میبینیم، خانواده های معظم شهدای جنگ رمضان، جنگ 12 روزه، فرماندهان لشکری و کشوری، فرماندهان نظامی و انتظامی و آحاد مردم که در این مراسم حضور دارن و قراره که تا ساعت 18 ادامه پیدا کنه. اگرچه فکر میکنم با توجه به سابقه که روز گذشته داشتیم از مراسم معنوی یادبود خانواده شهید بیت رهبری امروز هم فکر میکنم بیش از ساعت 18 این مراسم به طول بی انجامه. الان حجت الاسلام و المسلمین حامد کاشانی در حال سخنرانی هستن به تبیین شخصیت رهبر شهیدمون میپردازن و همچنین خانواده معظم امام و رهبر شهیدمون. پیش از ایشون هم جای پویانتر زاکر اهل بیت به مرکز سرایی پرداختن، حاج احمد ابوالقاسمی قاری برهان به تلاوت قرآن پرداختن و مراسم همچنان در این مکان ادامه داره. و من حالا اگرم فرصت دارن شنوندگان عزیزمون و قصد حضور دارن سعی بکنن از خصوص حمل و نقل عمومی و قطار شهری مترو استفاده کنن برای اینکه راحت تر با توجه به محدودیت ترافیکی که ما در اطراف حرم 19 شاهد هستیم بتونن با سرعت بیشتر خودشون رو به این مکان مقدس برسونیم و هم توفیق زیارت داشته باشیم و هم شرکت در این مراسم بسیار پرفیک و پرشوری که با حضور آحاد مردم در حال برگزاری هستش.
بسیار عالی، ما انشالله باز هم خدمت شما خواهیم اومد و با تو گفتگو خواهیم کرد در فواصل بعدی انشالله. اجازه بدید که فعلا من برنامه بعدی رو اعلام میکنم خدمت شنونده عزیزمون. انشالله در فواصل بعدی باز در خدمت شما خواهیم خواهش میکنم. دوستان عزیز دعوت میکنم در این لحظه بشنوید سایه روشن.
حتما پاسخ خوب باشه،
حتما باید پاسخ خوب باشه،
حتما با چالش های جدید مواجه میکنه. آقای با
چه شما یه سوال دیگه
تشویش های مثلا زیاده باشه که از فرصتی که اختصاص دادید به برنامه سایه روشن
گفتگوها سریع
و بی‌پرده. گفتگو همواره نشون داده که تلاش میکنه موضوعات مهم روز مردم رو پیگیری.
سایه روشن
صرفه‌جویی به عنوان یک ضرورت ملی و اجتماعی در مقابله با بحران از اهمیت بالایی برخوردار است. در شرایطی که کشور با چالش‌های اقتصادی، محیط زیستی و اجتماعی مواجه است، صرفه‌جویی می‌تواند به عنوان یک راهکار اساسی برای کاهش فشارهای اقتصادی و اجتماعی مطرح شود. صرفه‌جویی در مصرف انرژی، آب، منابع طبیعی و سایر موارد می‌تواند به کاهش هزینه‌ها، حفظ منابع و ارتقای کیفیت زندگی کمک کند. از این رو بررسی راهکارهای صرفه‌جویی و ترویج آن به عنوان یک فرهنگ ملی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
سایه روشن
گفتگوهایی صریح و بی‌پرده. سایه روشن.
هر سایه‌ای روشنایی دارد. در دنیای پیچیده مسائل اجتماعی تنها وقتی می‌توانیم راه حل‌ها را پیدا کنیم که هر سایه را از روشناییش جدا کنیم. در برنامه سایه روشن با هم به عمق مسائل اجتماعی خواهیم رفت. گفتگوهای سریع و بی‌پرده برای روشن شدن جنبه‌های پنهان هر موضوع،
از چالش‌ها تا فرصت‌ها،
از نگاه‌های متفاوت تا راه حل‌های عملی.
در این برنامه نگاهی تازه به مسائل روز از سایه‌ها به روشنایی. با ما همراه شوید.
با ما همراه شوید و در کنار هم چالش‌های اجتماعی را روشن کنید. سایه روشن.
سایه روشن، جایی که حقیقت روشن‌تر از همیشه نمایان می‌شود.
سایه روشن روی موج اف ام ردیف 103 مگاهرتز.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و وقت بخیر خانم ها آقایان، شنوندگان گرانقدر رادیو گفتگو، همراهان همشگی برنامه سایه روشن. افتخار داریم که در برنامه امروز هم در خدمت شما باشیم و یک موضوع مهم اجتماعی رو مورد بررسی قرار بدیم. البته موضوع صرفه‌جویی جزو موضوعات مهمی است که همچنان تلاش داریم هر هفته و به دلایل و بهانه‌های مختلف به اون بپردازیم و افتخار داریم که امروز در برنامه سایه روشن در خدمت آقای دکتر هومن صادقی باشیم، مدیر محترم گروه فرهنگسازی و مدیریت مصرف انرژی سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق. افتخار دادن دعوت ما رو پذیرفتن. در استودیو برنامه سایه روشن در خدمتشون هستیم. آقای دکتر سلام بر شما، خوش آمدید.
به نام خدا عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما همکاران محترم و شنوندگان عزیز.
زنده باشید، باز هم ممنونم. موضوع مهم صرفه‌جویی همیشه و همواره در کشور ما مورد توجه بوده و به بهانه‌های مختلفی حکمرانی از مردم درخواست میکنه برای اینکه صرفه‌جویی رو انجام بدن. اما بعد از جنگ رمضان که دشمن تهدیدهایی داشت نسبت به زیرساخت‌ها و ما مخصوصا در حوزه برق با مسائلی روبرو شدیم، قاعدتا این اهمیت صد چندان میشه. در بین مردم هم میبینم که موضوع صرفه‌جویی رو بیش از پیش در حقیقت اهمیت میدن و تلاش میکنن که همراهی بکنن. این رو به عنوان کسی که میخواد همراه باشه با میدان و تلاش کنه برای پیروزی نهایی ایران تلقی میکنن و این بسیار ارزشمنده. بتونیم در حقیقت فرهنگ صرفه‌جویی رو نهادینه بکنیم. ما همچنان اگرچه که دسترسی زیادی به منابع انرژی داریم، اما باید حساب شده مصرف بکنیم تا بتونیم انشالله بخش مهمی از انرژی رو در تولید به کار ببریم. چه راهکارهایی رو آقای دکتر برای ترویج فرهنگ صرفه‌جویی در جامعه شما پیشنهاد میکنید؟
خب واقعیتش چند سالی هست متاسفانه روی بد ناترازی خودش رو توی کشور به خصوص تو فصل تابستان، فصلهای گرم که تقریبا توی خطه زیبای جنوب شروع شده و توی تهران و بقیه مناطق در حال شروع شدن هست، با ورود سیستم‌های سرمایشی آغاز میشه. خب سیستم‌های سرمایشی یک عنصری هست که رفاه اجتماعی خیلی خوبی رو به بار داره، اما شاید توی چند سال اخیر توی ورودی تجهیزات، خرید و نصب تجهیزات شاید خیلی دقت نظر نشده که حداقل تجهیزات با کیفیت و راندمان بالایی استفاده کنیم یا از تجهیزاتی استفاده کنیم متناسب با اقلیم. یعنی مثلا اقلیم زیبای جنوب کشور هوای گرم و مرطوب هست، حتما باید از کولرهای گازی استفاده کنه، اما مثلا مناطق معتدل و خشک مثل تهران، اصفهان و تقریبا بیش از 80% مناطق کشور از کولرهای آبی جواب میده و سرمایه مطبوعی هم داره. اما عموما این تجهیزات ممکنه کولرهای گازی از مبادی غیر مجاز وارد شده باشن یا توی خرید از تجهیزاتی خریداری شده باشن که راندمان انرژی بالایی نداشته باشن، گریدهای مثلا دی و پایین‌تر حتی داشته باشن یا حتی برچسب انرژی نداشته باشن. خب اینا لاجرم مصرف انرژیشون به مراتب بالاتر از کولرهای راندمان بالا و نوین هست که گرید انرژی A+ و 2+ دارن. خب اینا یه باری رو تحمیل کردن به شبکه برق کشور که متاسفانه توی فصل تابستان ما حدوداً 20 میلیون کولر آبی داریم. حدود
خیلی رقم بالایی،
عدد بالایی.
حالا بله. البته کولر آبی مصرف آب هم داره و مصرف برق، عدد کولرهای گازی رو هم دارید؟
حدوداً 10 میلیون کولر گازی داریم. کولر گازی با وجود 10 میلیون کولر گازی ما حدوداً 13000 مگاوات مصرف کولرهای گازی و 20 میلیون کولر آبی حدوداً 12000 مگاوات و حدوداً 5000 مگاوات هم
یعنی حدوداً داریم میگیم که کولرهای گازی دو برابر کولرهای آبی دارن مصرف میکنن.
در اصل توی عمل تا 4 برابر تا 6 برابر مصرف میکنن. بله. و حدوداً 5000 مگاوات هم سایر سیستم های سرباشی، چیلرها و بقیه تجهیزات مثلا، یعنی توی تابستان
برای ساختمان های بزرگی هست که دیگه حسابشون اصلا کلا متفاوته،
مرکزی استفاده میکنن جدا است. تا این عدد تا 35000 مگاوات میرسه. این عدد 35000 شما در نظر بگیرید کل مصرف کشوری مثل پاکستان کل مصرفش با سیستم های سرمایش ما برابری میکنه با 240 میلیون جمعیت
یا با اون گستردگی جغرافیایی.
بله. با کشوری مثل مصر 107 میلیون جمعیت داره، فقط کل مصرفش با سیستم های سرمایشی ما یا کل کشورهای 6 تا کشوره که با ما مرز مشترک دارن حساب کنیم به اندازه سیستم های یعنی ما جمعیتی حدوداً 350 میلیون کشورهای اطراف حالا پاکستان، افغانستان، عراق و بقیه کشورهای هممرز ما رو در نظر می خوزن 350 میلیون جمعیت دارن با کشوری که حدوداً 90 میلیون جمعیت دارن مصرف
برابری
می خوزن.
آقای دکتر این رو ما از قالب در حقیقت از وجوه فرهنگی داریم ضربه می خوریم به خاطر اینکه حالا شما به تهران اشاره کردید. واقعا در تهران ما سالهاست بیش از 40 چند ساله داریم زندگی میکنیم و این مقداری که عمر من هست پدران و مادران ما هم همینطور زندگی کردن و کولر آبی جوابگوی اینه در حقیقت اقلیم بوده یا حتی در جاهای سردسیر یه موقعی من میرم و در منازل کولر گازی میبینم و خب بسیاری از اینها از مبادی آمدی که همطور که شما گفتید استانداردهای لازم هم نداره. خیلی عجیبه. ما برای اینکه این نگاه تغییر پیدا بکنه چی کار باید بکنیم؟ واقعیتشون است که من وارد دفتر کار یا وارد منزلی میشم که میبینم در تهران یا جایی که بالاخره آب و هوا بهتر هست از کولر گازی استفاده میکنند، با اینکه خنک‌تره و با اینکه به قول شما رفاه بیشتری هست ولی واقعا راحت‌تر نیستم. به این فکر میکنم که این روند چقدر داره به ما در بلند مدت آسیب میزنه.
واقعیتش اینه که مناطق عادی کشور توی فصل گرم سال تقریبا شاید 80% هم پوشش میده کل کشور رو، حدودا الگوی مصرفی 300 کیلووات ساعت است. این بر اساس کولرهای آبی تنظیم شده، یعنی ماهیانه بین 90 تا 120 کیلووات ساعت کولرهای آبی
تصوری... حد مجازی که در قبضهای برق هست رو
می‌فرمایید. آره که با بقیه تجهیزاتی که توی خونه از یخچال و روشنی و بقیه استفاده می‌کنم بین 150 تا 180 کیلووات ساعت هم اونا مصرف می‌کنن، هولوش مجموع میشه 300 کیلووات ساعت. پس قبض برقی که توی الگوی مصرف داره کار میکنه بر اساس این هست. حالا شما بیایید تو این الگو بیاد از کولرهای گازی استفاده کنید.
یهو دو سه برابر یا بعضی موقع می‌فهمید که چهار
برابر
مصرف
بالاتر، چهار برابر تا 6 برابر میشه. خب یه مشکلی که ایجاد میکنه پلکانی قیمت انرژی اضافه میشه، قیمت برق همچنین گاز توی پله های مثلا پایین از 150 تومن 157 تومن شروع میشه، پله 2 3 همطور میره بالا مثلا پله 800 تومن میشه 1000 تومن. یعنی شما میبینید یک مصرف تقریبا چهار برابری تحمیل میکنه حداقل به ما که در مجموع با همه تجهیزات دیگه هم حساب کنه حداقل بیش از 3 برابر الگو یعنی حدودا 900 تا 1000 کیلووات ساعت مصرف منطقه عادی میشه. این عدد مثلا یه دفعه پله مصرف قیمتش از 150 تومان 139 تومان که شروع میشه میرسه به بالای 1000 تومان. این چه اتفاقی میفته؟ یعنی میبینی تعرفه شده 8 برابر، مصرف شده 3 برابر و این 24 برابر قبض برق اضافه برای خونه صادر میشه.
یعنی خسران و ضرر چند جانبه.
چند جانبه.
اما کی و چگونه باید جلوی این رو گرفت واقعا؟
بله. متاسفانه خب یکی از اهرمای ناخوشایندم شاید به یه شکلی باشه اهرم قیمت هست، اقتصاد انرژی هست، هر چیز
نشون داده که خیلی بازدارندگی نداشت. آقای تو قبول دارید
واقعیتش شاید بازدارندگیش به این علته که وقتی که مثلا یه قیمتی مثلا تو سال 89 قیمت حامل انرژی 1% اضافه شد همون سال 10% مصرف انرژی کم شد. خب دلیل این بود که همون سال قیمت تاثیرگذار بود اما سال بعد قیمت
یه کار کرد
دست داد یه دفعه قیمت دلار دوباره خیلی بالا رفت، قیمت وسایل یه بالا رفت و اون قیمت از دست داده. شما الان در نظر بگیرید یک نوشابه رو ما میریم الان میخریم مثلا 57 تومن بوده الان مثلا شده 110 تومن. یک نوشابه
قبض برق شما البته گرون میدن.
آره
ولی همین حوالی. بله
نه الان ما جدیدن
حدود دو برابر.
آره. یعنی شما میبینید یه قبض برقی که صادر میشه به اندازه یک نوشابه هم دیگه نیست الان واقعیتش. مثلا دو ماهه حساب میکنه اگر توی الگو مصرف کنیم. خب اینا متاسفانه این باعث میشه که ممکنه تأثیر قیمتی خودش رو از دست بده، هرچند قیمت توی آخرین آیتم هایی که هست که باید تغییر بکنه چون واقعا خیلی فشار اقتصادی زیاد هست همین الان بر مردم و میبینیم که خیلی دارن اذیت میشن. اهرم اقتصادی شما فعلا در نظر نمیگیرن اما توی اکثر مناطق کشور کولر آبی جوابگو هست. یه بحثی هم هست فرمودید
مصرف 80% آقای دکتر، 80%
صحنه
جغرافیاییمون میتونن با کولر گاز آبی کار خودشون رو انجام بدن.
معتدلن یا گرم و خشکن؟ اگه معتدل و گرم و خشک، کولر آبی خوبی جواب میده. خب این یه فرمودید که آب هم مصرف میکنه. خب این بعضیا میگن که مثلا خب ما به جاش کولر گازی استفاده کنیم که آب مصرف نمیکنه، ما اقلیممون خشک هست و مشکل آب داریم، چرا کولر آبی استفاده کنیم؟ واقعیتش اینه که میبینید که کولرای گازی همونطور که عرض کردم تا 4 برابر برق بیشتر مصرف میکنه. این توی تولید نیاز داره به
آب بیشتر.
آب بیشتر.
نیروگاه‌ها مختص خودشون چاهایی دارند و منابعی دارند که آب رو تأمین میکنه و اونجا اتفاقا اسراف آب خیلی بیشتر.
خیلی بیشتر. یعنی حالا اون فرایندی که خوشبختانه تو 2 سال اخیر خیلی شتابان شده، ما داریم می‌ریم به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر، به خصوص انرژی‌های خورشیدی که مثلا توی این 2 سال شاید به اندازه 4 برابر سال‌های قبل که مثلا حدوداً 27 8 سال میشد ما توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، یعنی یه دفعه از 1000 1200 مگاوات شدیم یا 1.2 گیگ شدیم، یه دفعه 4.5 گیگ توان انرژی‌های خورشیدی که توسعه پیدا کرد. پس این دولت به صورت شتابان داره به سمت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر میره و داره فرایند مصرف آب هم تو این زمینه هست میکنه. انشاءالله ما توی اوایل تابستان اواخر تیر به عدد 7000 مگاوات تولید نیروگاه تجدیدپذیر میرسیم، تا انتهای تابستون هم این عدد به 11000 میرسه که عدد واقعی واقعا بالا است و حدودا 7% از مصرف سوخت نیروگاه رو ما کم میکنه این عدد. چه ببینید چقدر تاثیر روی مصرف سوخت داره، چقدر تاثیر روی مصرف آب داره.
بسیار عالی. ما برنامه رو انشاءالله با آقای دکتر هومن صادقی پی خواهیم گرفت در مورد راهکارهای صرفه‌جویی در مصرف انرژی صحبت میکنیم. همچنان شنونده برنامه سایه روشن باشید. خب آقای دکتر صادقی، گویا ارتباطمون برقرار شده با آقای مهدی هاشمی زاده، کارشناس انرژی و سوخت همراه ما هستند. ببینیم که نظر ایشون در مورد صرفه جویی چیست. آقای هاشمی زاده سلام بر شما، خوش آمدید به برنامه سایه روشن.
سلام، خسته نباشید، خدمت شما در خدمتتون.
زنده باشید. از منظر شما چه باید بکنیم برای اینکه صرفه جویی بیشتری داشته باشیم در منابع انرژی از سمت مردم، و برای فرهنگ سازی به نظرتون باید تمرکزمون روی چه نکته ای باشه؟
بله، ببینید در رابطه با مسئله مربوط به این سازی مصرف سوخت، یک سری اقداماتی رو کشورهای مختلف در راستای همین شرایط بحرانی که حالا کشورها توش قرار میگیرن و نیاز دارن که کاهش مصرف اتفاق بیفته انجام میدن. به طور مثال مثلا همین بحث ورود به طرح‌های ترافیک یا بعضن حتی اخذ عوارض از کسانی که تک ترنشین هستن توی استفاده از خودروهایی که میان داخل شهرها و تک ترنشین هستن، یکی از نمونه‌های بارز این موضوع هستش. از جمله اقداماتی هم که باید صورت بگیره تو حوزه مربوط به صورت مشخص با توجه به اینکه این 3 ماه پیش رو 3 ماه فصل گرم سال هستن، تنوع بخشیدن به سبد سوختمون هستش که بتونیم ما تاکسی ها رو ببریم روی LPG و CNG و سوختشون بره به اون سمت و حداقل مصرف تو این بخش در حوزه مربوط به صنعت حمل و نقل یه مقداری تمرکز پیدا بکنه، حتی با به نوعی میشه گفت سیاست تشویقی. و حالا تنبیهش هم اون بحثی که خدمت رو عرض کردم هم بحث به نوعی میشه گفت اخذ عوارض و حتی حالا میشه گفت به صورت مشخص اقداماتی نظیر حالا تشویق کسانی که 2 یا 3 به نمیشه گفت سرنشین مصرف با خودروشون هستش. به طور مثال همین بکنم اتوان همت بودش که یه لاین ویژه برای خودروهای غیر تک سرنشین ایجاد کرده بودن، الان نمیدونم تا چه حد اتفاق افتاده.
لاغل تابلوهاشو برداشتن آقای هاشمی زاده. یادم هست که من خیلی امید داشتم به این طرح، ولی بعد از مدتی دیدم که تابلوها رو برداشتن، مثل اینکه دوباره به وضعیت قبل برگشت.
بله میگم این حالا اقداماتی هستش که به صورت هوشمندانه هم میشه با دوربین‌های کنترل ترافیک کاملا اجرایش کردش، حداقل اینکه یه خط ویژه رو برای کسانی که غیر تک ترنشین هستن استفاده بشه که حداقل مردم ترغیب بشن به سمت غیر ترنشین، یعنی به سمت اینکه تک ترنشین سفر نکنن.
بله.
یه نکته خیلی مهمتر حالا تو بحث مربوط به نوعی صنعت یعنی انرژی های مرتبط با برق هم هستش که ما بریم به سمت این که توی پیک ساعت هامون مصرف همون رو به شدت کاهش بدیم، به خصوص اگر میخواییم که تو این برهه پیک تابستون تو ایام ظهر مصرف وسایل برقی که خیلی مصرف انرژی داره مثل حالا لباس شویی مثل اوتو کشیدن لباس ها رو بندازیم به تایمای اول صبح یا به نوعی میشه گفت بعد از نیمه شب که کمترین میزان بار هستش توی بحث انرژی، تو این بخش هم به صورت ویژه میشه کمک کردش. حالا گاز الان فعلا ما به صورت ویژه چون تو سال سال هنو نرسیدیم اقدام خاصی نیاز نیست انجام بدیم، اما خب تو بحث برق و تو باید به صورت ویژه این اقداماتی که خدمتتون عرض کردم رو به حدود دولت انجام بده و حالا میگم هم سیاست تنبیه هستش هم سیاست تشویقی. تو بحث مربوط حالا مشخصا برق هم وزارت نیرو باید همکاری بکنه با کسانی که تمایل دارن از وام های مربوط به نوعی نیروگاه های خورشیدی سختی سریعا استفاده بشه و تا قبل از اینکه پیک تابستون و حالا تیر ماه شروع بشه ما بتونیم یه تعداد خیلی خوبی از این به نوعی میشه گفت نیروگاه های خورشیدی سختی خانگی که 5 کیلوواتی هم هستن و بسیار بسیار کارآمد هستن توی حصول گرم سارچه تابش بیچینه هم داریم استفاده بشه و حداقل بانک ها بیمارستان ها و بخشی از خونه های مردم بتونه از این طریق برق خودشون رو تامین بکنن و از سیستم جدا بشن.
بسیار عالی، ممنونم آقای مهدی هاشمی زاده کارشناس انرژی سوخت که همراه برنامه سوی روشن بودید، از صحبتاتون استفاده کردیم، ازتون خداحافظی میکنم. زنده باشید. آقای دکتر صادقی، قبول دارید که اگر کسی به خودش به قبولونه که در مصرف برق صرفه جویی بکنه با توجه به که برق خیلی عینیت نداره، جسم نیست که توی دست باشه، اون فرد در آب، در گاز، در مصرف نان خودش هم صرفه جویی میکنه و در حقیقت حواسش به اسراف هست؟ برق خیلی پیشتازه در این، یعنی ما بتونیم مصرف انرژی برق رو جوری تعریف بکنیم که شهروندان بتونن ارزش این رو بدونن و بفهمن و صرفه جویی بکنن، و صرفه جویی هم به این معنی نیست که کم مصرف بکنن، صرفه جویی درست مصرف کردنه، اصلا به این معنی نیست که از رفاهشون کم بکنن، اما اون مقداری که رفاهشون رو تأمین میکنه داشته باشن و بقیه رو اجازه بدن که صرف خصوصا تولید بشه. این قضیه عجیب و غریب و بغرنج کولرهای گازی که بهش پرداختیم رو میخوام ببینم که احیانا از منظر شما که مستقیما به این حوزه مرتبط هستید قرار هست که یک کار اساسی براش انجام بشه، یک فرهنگ سازی مفصل به نحوی که حتی هر ایرانی موقعی که وارد فضایی میشه که بدون دلیل واجد کولر گازی هست، همونطور که فرمودید خب در سواحل جنوب یا بخشی از سواحل شمالی کشورمون به خاطر رطوبت مجبوریم ما از کولرهای گازی استفاده کنیم، اما موقعی که جایی هستیم که رطوبت وجود نداره و کولر آبی میتونه آرامش و رفاه رو به ما بده، ما معترض باشیم، ما به چشم حتی بد نگاه کنیم به کسی که داره این گونه از سرمایه ملی استفاده میکنه و اینطوری آسیب میزنه. چندین ساعت هست که ما داریم آسیب میبینیم در فصل گرم از کولرهای گازی.
بله دقیقا، چون همطور که فرمودید برق زیرساخت هاست. توی جنگ تحمیلی هم دیدیم که انگشت مستقیم گذاشته بودن روی تأسیسات زیربنایی برق که ما آسیب میزنیم اینا. چرا؟ چون هر صنعت دیگه وابسته به برق هست، چه از صنایع تولید کننده بگیریم، چه رفاه مردم، چه زندگی و سلامتش، بیمارستان، مراکز تجاری.
اصلا بدون برق دیگه امکان نداره
واقعیت قضیه.
الان که تامین آب هم متکی به برق هست،
یعنی آب هم دقیقا کناریم. پس میبینیم که از برق باید حالا به یه شکل استفاده نیم که همطور که از اطالی فهمودید اصلا هنوز به اصلا سمت صرفه‌جویی نرسیدیم. چرا؟ چون به قدر ما بد مصرفیم، حالا به صورت حالا واضح عرض کنم، حالا نتیجه گیریشو میذاریم بر عهده مردم عزیز، ما بد مصرف هستیم که هنوز به اون قسمتی که صرفه‌جویی باید بکنیم نرسیدیم.
کلی فاصله داریم تا مرز صرفه‌جویی.
صرفه‌جویی یعنی یه چیزی ما نیاز داریم از رفاهمون بزنیم، از آسایشمون بزنیم، از خیلی از موارد دیگه باید بزنیم که صرفه‌جویی کنیم، اما بد مصرف مصرفی این نیست، یعنی بعد مصرف شما یه کاری رو دارید، مثلا یه ماهیتی به یه لوکس معین نیاز دارید، روشنایی شما بیش از اون اون محیط رو دارید روشن میکنید، نه تنها سود به شما نمیزنه بلکه چشمتون خیرگی میاره، به قول معروف خشکی میاره و آسیب های زیادی به چشم هم وارد میشه. ما خیلی وقتا عادت کردیم به مد مصرفی، سر سفره نشستی میبینیم که بغلی داره غذا رو میخواد شروع نکنه، اصلا نچشیده نمک میزنه به غذا، اصلا این ذهنیت وجود داره که بدون اینکه این اصلا نمک، یعنی این فرهنگ شده براش، اصلا عادت شده براش، اصلا شاید اون غذا شور باشه، نیاز به نمک نداشته. تو بخش برق هم همینطور، متاسفانه ما توی کشور حد